اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بذار بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
مادر بزرگم می گفت آدم باید همیشه فکر خاصیت غذا و سلامتیش باشه. مادرم همیشه می گفت هم قیمتش خوبه هم کیفیتش. حالا می فهمم چرا 50 سال همه میگن سرکه یعنی وردا.
سرکه وردا، انتخاب سه نسل. دیروز، امروز، فردا. سرکه یعنی وردا.
ساعت 11:25 است. از این که شنونده رادیو تهران هستید صمیمانه از شما سپاسگزارم و طبق روال هر جمعه تقریبا هولوش همین ساعت نوبت رسیده به برنامه سیاسی جمعه با سیاست که با هم گوش میدیم.
کجا
نبود که ما نگیم از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم. آخ تا مدوزی رو کس بگیم بحث سیاست، صدا چه زیاد کن من بشنوم. آب برمونی سوشه از شما. شما نگاه به گردش نخبگانی نوع نگاه به کنسرت و مولاس شردی و آقای خانزاده که نوکنار هم قرار میدهیم جای چند سال.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر. امروز اولین روز از بهمن ماه سال 1400 خورشیدی هست که با جمعه با سیاست با افتخار به اتفاق همه همکارانم در خدمتتون هستیم. بله، موضوع امروز سیاست نگاه به شرق، فرصت‌ها و موقعیت‌های فراروی روابط خارجی ایران هست که با کارشناسان محترم برنامه پیرامون اون صحبت خواهیم کرد. شما هم طبق روال هفته گذشته میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید، پیشنهادی دارین و یا هر گونه صحبت دیگه، حتما با ما در ارتباط باشید و زحمت بکشید به 2 سوال نظرسنجی ما هم پاسخ بدید. سوال اول، نظر شما درباره توسعه روابط ایران با شرق چیست؟ و سوال دوم، به نظر شما روابط با قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه چه منفعتی برای کشورمون خواهد داشت؟ خب عرض کنم به محضر مبارکتون که خیلی دقیق میگم، تونتون میخوام حرف بزنم که همه حرفا رو بتونم بزنم، به مقدار توپاق میزنم، ببخشید. عرض کنم که پس فردا سال روز میلاد با سر سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، روز مبارک و میمونی هست، روز مادر و روز گرامی داشته مقام زن. پیشا پیش این روز بزرگ رو خدمت همه مادران سرزمینم، خدمت همه زنان زنانی که دوشادوش مردان تلاش میکنن برای اعتلاء کشور عزیزمون. تبریک عرض میکنم، انشالله که سالهای سال بتونید در کنار خانواده خودتون به خوبی و خوشی زندگی بکنید. یک موسیقی با هم بشنویم، برمیگردیم.
یه دنیا عشق داری تو، یه قلب پاک و دریایی، چه احساسی از این بهتر که همراه من اینجایی. نگاهت می کنم مثل گل یاسی توی بارون، همه دار و ندار من تو هستی بانوی بارون. تو رو می بوسمت مادر که اوج آرزوهامی، همیشه بهترین همدم واسه تسکین دردامی. تو رو می بوسمت مادر که اوج آرزوهامی، همیشه بهترین همدم واسه تسکین دردامی.
بله، بهمن ماه هر سال، خب ما به دلیل وجود دهه فجر همیشه شادباش هست و گرامی می‌داریم هر سال بهمن ماه رو، اما بهمن ماه امسال ویژه‌تر هست. سوم بهمن ماه روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا و روز مادر و روز گرامی داشت مقام زن هست در کشورمون که همه شما میدونید، تبریک هم گفتیم. بعد از اون خب 22 بهمن رو داریم، ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی رو داریم. به فاصله چند روز بعدش به هر حال روز پدر هست، میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خیلی بهمن ماه شادی است، ان شاءالله که بتونین در این شادی شما ما هم سهیم باشیم و ان شاءالله که همیشه در همه جای زندگیتون لحظات خوب و شادی رو داشته باشید. اما بپردازیم دیگه به برنامه جمعه با سیاست امروز. خب این هفته ما شاهد تحولات مهمی در حوزه روابط خارجی کشورمون بودیم. سفر وزیر امور خارجه کشورمون به پکن و شروع اجرای توافقنامه راهبردی ایران و چین، همون توافقنامه 25 ساله، و همچنین سفر ریاست محترم جمهور به مسکو برای تحکیم مناسبات راهبردی ایران و روسیه از رویدادهای مهمی بودن که در چارچوب سیاست نگاه به شرق ایران ارزیابی شده. حالا در برنامه امروز ما میخوایم با حضور صاحب نظرانی که در این حوزه به هر حال فعالیت میکنن به بررسی بیشتر ابعاد و زوایای موضوع بپردازیم که در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه امروز در خدمت همکارم سکا خانم حشمتیان هستیم با بخش اخبار. خانم حشمتیان سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی و همچنین شنوندگان محترم و پیشاپیش میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشین خانم حشمتیان. چه خبر؟
توسعه همکاری های ایران با کشورهای حوزه شرق مثل روسیه و چین در محافل خبری بازتاب زیادی داشته. با توجه به اینکه موضوع جمعه با سیاست این هفته هم به بررسی سیاست نگاه به شرق ایران اختصاص داره، توی بخش اول برنامه که به مرور خبرها اختصاص داره در خدمتتون هستم با مرور اهم خبرها. دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون روز جمعه با همتای چینی خود دیدار کرد و به گفتگو نشست. وزیر خارجه چین در این دیدار آمادگی کشورش رو برای توسعه همکاری‌ها در حوزه تأمین مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در پایان دیدار خود با وزیر خارجه چین گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامعه 25 ساله دو کشور رو اعلام کنیم. خبر دیگه این که خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشستی هفتگی با خبرنگاران گفت روابط ایران و چین روابطی طبیعی است. حضور کشورهای مختلف در منطقه به عنوان کشورهای مستقل نه مبنای تهدید و نه نگرانی. چین با کشورهای مختلفی از جمله حوزه خلیج فارس روابطی داشته و ما از روابط متوازن استقبال کردیم. اما یک نشریه آمریکایی همزمان با هفته داغ دیپلماسی در چین در تحلیلی گسترش همکاری میان ایران و چین رو تهدیدی جدی علیه منافع محوری آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس توصیف کرد.
بله خانم حشمتیان، تو خبرها اومده بود که فارین پالیسی نوشته ایران در قرارداد 25 ساله با چین از محل سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینه انرژی و مسائل زیرساختی به میلیاردها دلار ثروت دست پیدا خواهد کرد و اثر بخشی تحریم‌های آمریکا رو در هم خواهد شکست. بله. چین هم از رهگذر این تقویت روابطش با ایران، خب طبیعتاً جایگاه خودش رو در خاورمیانه قوی‌تر و ایالات متحده رو بیشتر تضعیف خواهد کرد.
بله همینطوره. جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته بخش‌های زیادی از توافق راهبردی ایران و چین به تبادلات ارزی و مالی نیاز نداره و از همین حالا قابلیت اجرایی داره. امیرآبادی رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین هم گفته اجرای توافق 25 ساله ایران و چین در واقع ضرب العجلی برای غرب در مذاکرات با ایران تا هر چه زودتر تکلیف لغو تحریم ها رو روشن کنه.
البته تقویت ارتباط با شرق موجب میشه که آمریکایی ها و غربی ها احساس خطر بکنن و این احساس خطر قاعدتا تاثیر زیادی روی مسائل سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت. خانم شتیان، از بازتاب‌های سفر آقای رئیسی ریاست محترم جمهور به مسکو خبر دارین؟
بله، خبرگزاری روسیه تاس در گزارش خودش درباره این سفر اظهارات رئیس جمهور کشورمون پیش از ترک تهران به مقصد مسکو رو منتشر کرد و نوشت ابراهیم رئیسی تاکید کرده که این سفر نقطه عطفی در روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی دو کشوره. دیگه اینکه پایگاه خبری تحلیلی میدل ایسای در گزارشی سفر دکتر رئیسی به مسکو و رایزنی‌های او با همتای روس خودش رو برای آینده ایران مهم توصیف کرد و نوشت از اونجایی که ایران به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و روابط اقتصادی و امنیتی تا از فشار غرب در مذاکرات برجامی کم کنه، این سفر از اهمیت قابل توجهی برخورداره. از طرف دیگه نیاز روسیه به حفظ متحدان منطقه خودش بر سر بحران اوکراین میتونه کلیدی در این مذاکرات باشه. دیگه اینکه رسانه‌های صهیونیستی از جمله روزنامه‌های هارتس و تایمز آف اسرائیل خبر سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی به روسیه رو منتشر و اون رو مهمترین سفر خارجی او از زمان روی کار آمدنش توصیف کردن.
بسیار عالی.
متشکرم از توجهتون. من موقتاً خداحافظی می‌کنم تا بخش بعدی و مرور نظرات کاربران فضای مجازی.
زنده باشین. خیلی متشکرم. خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 11:12 هست. من مهدی معظمی امروز گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر مهدی زاکریان، استاد دانشگاه و کارشناس مطالعات و روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، خیلی به برنامه جنب و سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معظمی. سلام میگم خدمت مردم خوب ایران که شنوندگان رادیو تهران هستن. همینجا هم از فرصت استفاده میکنم شاد باش میگم زادروز بزرگ بانوی عالم که یکی از بزرگانی بودن که در زمینه حقوق زنان و در زمینه حقوقی که مربوط به خودشون هم بود در مقابل دستگاهی که به خلافت رسیده بود دیدگاه های خودشون را آزادانه بیان میکردن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و پیشا پیش هم شاد باش میگم زادروز مولا علی علیه السلام، یکی از بزرگان آزادگی در روی زمین و یکی از محبوبان ملت ایران.
درسته، درود بر شما. آقای دکتر، همونطور که به هر حال متوجه بودین و اطلاع دارین، سیاست نگاه به شرق در دولت جدید یک سیاستی است که بیشتر دارن روی اون توجه میکنن. اون هم فکر میکنم به هر حال اثرات تحریم هاست و اینکه به هر حال بی‌اعتمادی به سمت غرب در جامعه ما حضور داره. در صحبت های مقامات ارشد نظام هم هست این قضیه که ما بی‌اعتماد هستیم به اونها. حالا میخوام بگم سمت و سوی روابط خارجی ایران در شرایط متغیر جهانی چگونه ارزیابی میکنید شما و راهبرد ایران در توسعه رابطه با شرق از چه جایگاهی و اهمیتی برخوردار است؟
ببینید آقای معظمی، یه برداشت‌هایی وجود داره که الان در رسانه‌های رسمی ما می‌بینیم و بعد از انقلاب هم این برداشت نادرست بزرگ شده و بزرگنمایی داره میشه و ادامه داره و اون اینه که سیاست به عنوان مثال نگاه به شرق یک سیاستیه که مثلا در دولت جدید متولد شده یا به عنوان مثال در دوره آقای احمدی نژاد پس از دوره آقای خاتمی به وجود اومده. خیر، اینا ارزیابی های درستی نیست.
بله،
ما بزرگترین مشکلی که آقای معظمی در ارزیابی مسائل بین المللی در داخل کشور داریم اینه که این ارزیابی ها دست افراد متخصص نیست. چه خوب بود، من اینجا دارم اینا تو پرانتز میگم، چه خوب بود حتی اسم برنامه شما به جای جمعه با سیاست میشد جمعه با دانش سیاست. یعنی ما بایستی یاد بگیریم در ایران که یک کشور بزرگ و پرپیشینه و با تمدنی هست همه مباحث و همه مسائلی که مربوط به کل ملت ایران میشه با یه نگاه علمی و با یک نگاه تخصصی بررسی بکنیم. مسئله این نگاه ایران به شرق مسئله ای که از گذشته ها وجود داشته، چیز جدیدی نیست. یعنی شما اولین عهدنامه مودت ایران و چین رو بخواید برید مکتوبش رو پیدا بکنید، میبینید بین ایران و چین در سال 1300 نوشته شده.
100 سال پیش.
100 سال پیش ما این نگاه رو داشتیم. یعنی میخوام بگم که یک موقعی برخی از افراد به قدرت میرسن، این البته بعد از انقلاب خیلی پررنگ شده و برخی از افرادی که حالا میخوان رأی جمع بکنن یا محبوبیت جمع بکنن و اینا روی این مسائل زیاد مانور میدن و میگن که آره ما نگاه به شرق رو مطرح کردیم یا ما این چیز. خیر، اینا بوده در ایران، بزرگان ایران، دانشمندان ایران، متخصصین ایرانی، ما آدمای بزرگی در کشور داشتیم که مسئولیت داشتن در این کشور و متوجه بودن که چین مهمه، آمریکا مهمه، روسیه، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلابی که در روسیه رخ داد، شوروی مهمه و نگاه به همه جای دنیا وجود داشت و ایرانی ها میفهمیدن و متوجه بودن که بایستی به همه جای دنیا نگاه بکنن. بنابراین این تبلیغاتی هم که اخیراً داره صورت میگیره، بخشی رو هم که همکار شما خانم حشمتی قرائت کردن، بخشی از این اخبار رو من غلو آمیز میبینم و فکر میکنم خیلی داره بزرگنمایی میشه. رابطه با هر کشوری مهمه، بنابراین کاری که الان هم داره صورت میگیره جزء کارهای خیلی عادیه که باید یه دولت انجام بده از طرف ملت ایران.
این ارتباط
نه فقط با چین بلکه با همه جای دنیا، با روسیه، با فرانسه، با آمریکا، با بریتانیا، با آفریقا، با آمریکای لاتین، یعنی با همه کشورها.
این ارتباط که شما میفرمایید در بیانات مقام معظم رهبری هم هست که فرمودن که ما با همه جای دنیا گفتگو میکنیم به غیر از دو کشور، با اونها اصلا ما کاری نداریم.
بله، اینا
میخوام بگم این ارتباط در نگاهشون هست.
اینا معیارهاییه که خب یکی از مسئولین رهبری، خب ایشون نفر اول مملکت هست به لحاظ قانون اساسی، بنابراین نوع نگاهی که ایشون دارن و نوع بیاناتی رو که ایشون مطرح میکنن بیانات سیاسی هست و بیاناتی هستش که باید در تصمیم گیری مورد توجه قرار بگیره. اما صحبت‌هایی که ما می‌کنیم صحبت‌هایی هستش که از منظر دانش روابط بین‌الملل مطرح می‌کنیم. ما معتقدیم در دانش روابط بین‌الملل با هر کشوری باید رابطه داشته باشیم. حالا بعضیا حتی خیلی غلو می‌کنن، کسانی هستن که حتی از دانشمندان روابط بین‌الملل اونا برمیگردن میگن حتی با شیطان هم اگر به ملت شما کمک می‌کنه باید رابطه داشته باشید. بعضی ها مثلا لورد پالمرستون که نخست وزیر بریتانیا بود، اون مثلا یه حرف خیلی قشنگی میزنه. اون میگه بریتانیا دوست و دشمن دائمی نداره، منافع دائمی داره. یعنی ما باید نگاه بکنیم در دنیا کدوم کشور کمتر به ما زیان میرسونه، بیشتر به ما فایده میرسونه. این باعث باشه معیار.
خب این نگاه همه جانبه میشه دیگه.
بله بله، این نگاه همه جانبه میشه. یعنی هر کشوری که میتونه مفید باشه برای ملت ایران، ما باید باش رابطه داشته باشیم. کشوری که بخواد برای مردم ایران مزاحمت ایجاد بکنه یا مشکل ایجاد بکنه، خب اون تو اولویت ما قرار نمیگیره. چیز طبیعیه. نما شما اگه از انگلیسیان بپرسید، حتی اگر از اسرائیلیان بپرسید، همین پاسخو میدن. میگه ما میخوایم رابطه داشته باشیم، میریم میبینیم کدوم کشور به ما کمک میکنه، کدوم کشور برای ملت ما آسایش، معیشت بهتر، راحتی بیشتر، کدوم کشوری نمیخواد از ما سوء استفاده بکنه، نمیخواد ما رو ابزار بکنه، وسیله بکنه. چون ممکنه یه موقع بعضی از کشوران برگردن بگن که ما علاقمندیم با شما رابطه داشته باشیم، ولی ما رو ابزار میکنن، بعد از اون طرف میرن معامله میکنن با سایرین. این اتفاق در دوره قاجاریه افتاد.
بله بله.
در معادلات بین روسیه تزاری و بریتانیا و فرانسه، در اینجا در فرانسه فرانسوی یا جنرال گاردان اینجا بود، داشت آموزش میداد نیروهای ایرانی رو، ولی ناپلئون و تزار روس با هم نشستن معامله کردن، ایرانو فروختن. یه موقعی ما بایستی خیلی هوشیار باشیم. رابطه با کشورها نبایستی تبدیل بشه به شیفتگی. این غلطه. شیفتگی به غرب غلطه، شیفتگی به شرق هم غلطه.
شیفتگی که شما میگید همون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی میشه.
شیفتگی به منافع ملی ملت ایران، نه شعار نه شرقی نه غربی. ببینید ابتدای انقلاب اسلامی بوده، شور انقلابی
من میگم نباید نه شیفته شرق بشیم نه شیفته
نه غرب. خب ما باید بگیم شیفته منافع ملت ایران است.
بله.
هر جایی منافع ملت ایران، شاید منافع ملت ایران اقتضا بکنه شما هم با شرق رابطه داشته باشید هم با غرب. ما در آغاز انقلاب اسلامی تخصصی کار نکردیم، شعاری کار کردیم، گفتیم نه شرقی نه غربی، هم شرق هم غرب متحد شدن با صدام، از صدام حمایت کردن. ما در جنگ تحمیلی کسی پشت ما نبود، تنها بودیم. کی ضرر کرد؟ یه ملت ضرر کرد. 1,000 میلیارد دلار خسارات جنگ تحمیلی بود. لذا باید دقت داشته باشیم در این مباحث.
خب آقای دکتر، ارزیابی شما از جایگاه قدرت‌ها و نهادهای حوزه شرق با توجه به تحولات پیش روی منطقه و جهان چی هست؟
ببینید، نهادهای شرقی که ما نداریم بگیم نهاد، یه سازمان پیمان همکاری شانگهای هست که مثلا مطرحه، یه CIS مطرحه، یعنی چیزایی که ما داریم در بلوک شرق. چون در بلوک شرق ما نمیتونیم بگیم اتحاد، پس از فروپاشی شوروی عملا همه اونهایی که متحد اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه بودن سعی کردن جدا بشن. شما الان دارید تنش رو در اوکراین میبینید. بله. دیگه خب اینا برای چیه؟ برای اینکه گسترش نیتو به سمت شرقه. بله. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هی داره گسترده تر میشه به سمت شرق. خب روسیه احساس نگرانی میکنه، بنابراین شما و به همین خاطر هم داره تجهیزات نظامی و ادوات نظامی رو داره اونجا وارد میکنه. اینا نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این هست که روس‌ها نگران هستن از گسترش غرب، از گسترش نیتو. بنابراین اگر متحدان زیادی داشته باشه که نمیاد دست به اسلحه بشه یا تحرکات نظامی انجام بده، بس داره میبینه که هیچ چیزی نداره و اونایی هم که داره از دستانش خارج میشه. فلذا یه مسئله باز در راستای همون صحبت‌های اول، خبرهایی که خانم حشمتی خوندم، من گفتم اینا غلو به عنوان مثال میگن که رابطه ایران و چین سبب میشه که ایران منافع فراوانی ببره. خب اینا خیلی غلو. این چه منافع فراوانیه که ما نمیتونیم پول بگیریم بایستی کالا بدیم به چینی ها، یعنی مبادلات پایا پای دیگه. و این چه منافعیه، چه منافع فراوانیه که در این منافع فراوان گفته میشه 30% قراره به چینی‌ها تخفیف داده بشه در خرید نفت و گاز و پتروشیمی. اینا چیزایی که گفته میشه. بدتر از اون اینه آقای معظمی، آیا شما متن این قرارداد رو خوندی؟
نه.
چه کسانی خوندن؟ من استاد دانشگاه نخوندم، ملت ایران نخوندم. مطابق با اصول قانون اساسی، شما الان اگه قانون اساسی رو ما باز کنیم، میگه هر توافقی بایستی بیا توی مجلس تصویب بشه. عهدنامه مودت ایران و چین در سال 1300 رفت تو مجلس شورای ملی تصویب شد. عهدنامه مودت ایران و آمریکا سال 1955 رفت تو مجلس شورای ملی تصویب شد. یعنی نمایندگان ملت، مردم، رسانه‌ها میدونستن چیه. یکی از بزرگترین مشکلات اینه. ببینید اینایی که ما داریم میگیم بحث‌های تخصصیه که به نفع ملت ایرانه، به نفع کشور ایرانه. مردم ایران باید بدونن که نمایندگانشون، وزیرشون، رئیس جمهورشون چی رو دارن امضا میکنن، چه متنیه، چه سندیه.
خب از چه سمت و سوی قابل تحلیل است؟ فقط قبل از اینکه این رو شما پاسخ بدید، من خدمت مهمان محترم تلفنی برنامه جناب آقای دکتر محسن پاک آئین، کارشناس مسائل شرق آسیا، سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و مهمان گرامی.
درسته آقای دکتر پاک آئین، روابط ایران با چین و مناسبات بلند مدت و جامعی که در چارچوب سند توسعه همکاری های 25 ساله دو کشور، حالا با این نام در واقع چیز هست، از چه زوایای قابل تحلیل هست از نظر شما؟
من در ارتباط با این نکته آخری که به طور اتفاقی شنیدم، اول این رو که عرض بکنم که سندی که بین ایران و چین برای 25 سال همکاری امضا شده یک قرارداد نیست. این سند همونطور که در اهداف اون هم اومده یک نقشه راهه. در زیر این ذیل این نقشه راه قراردادهایی باید تنظیم بشه در حوزه‌های مختلف همکاری مثل انرژی، تجارت، حمل و نقل، تکنولوژی و مسائل دیگه. بعد اون قراردادها نیاز داره که در مجلس تصویب بشه و بعد به اطلاع مردم هم برسه و اجرایی بشه. لذا این سند فی نفسه فقط یک نقشه راهه و قرارداد تلقی نمیشه، نیاز به مجلس نداره و طرفین هم با هم توافق کردن تا وقتی که تبدیل به قرارداد نشه مفاد اون منتشر نشه. و به دلیل اینکه فشارهایی که ممکنه از سوی آمریکا و غرب بر چین بیاد یا مسائلی برای ما که در حال تحریم هستیم در واقع ایجاد بشه، طرفین با هم موافقت کردن که در متن سند هم هست که تا زمان اجرای شدن قراردادها از مفاد اون جلوگیری بشه، این به معنای نامحرم بودن مردم هم نیست.
نه نه، من میخوام بگم مگر اجراییش آغاز نشد؟
ببینید، مراحل اجرایی که آغاز شده به این معنی است که طرفین الان آغاز شروع کردن به گفتگو برای قراردادهایی که ذیل این سند باید امضا بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید وزارت نفت ایران الان با وزارت نفت چین میشینن با هم صحبت میکنن، برنامه‌های 25 ساله آینده رو تنظیم میکنن، تبدیل به قرارداد میکنن، به مجالس طرفین میفرستن، وقتی تبدیل به قانون شد اجرایی میکنن. این مرحله اجرا شده، یعنی مرحله مذاکرات مخوبان، نه به این معنی که یک قراردادهایی در ذیل این سند در واقع قطعی شده بعد اونها شروع شده به اجرا، نه، این به این معنی هست که مراحل اجرای کار شروع شده. وزیر راه و ترابری ما با وزیر راه اونا میشن صحبت میکنن راجع به حمل و نقل، یک قرارداد رو تهیه میکنن، اون قرارداد وقتی تبدیل به قانون شد اجرایی میشه. این مراحل اجرا شده که در واقع با سفر آقای امیر عبداللهی به چین این مسئله شروع شد، یعنی استارت کار خورده شد. ولی خب ما الان زمان لازم داریم تا طرفین بشینن صحبت کنن در حوزه‌های مختلف، قراردادها رو تنظیم کنن، به تجهیز یکی یکی بدن به مجالس تصویب بشه و بعد هم اجرایی بشه.
خب الان اگه تا اینجا پیش اومده، اگر حالا خدای نکرده مجلس ایران یا مجلس چین این رو تصویب نکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، مجالس معمولا تصویب میکنن، اگر هم نکنن به این معنی هست که یک رزرویشن های میدن، یعنی یک توصیه های میکنن، مثلا خوب این موضوع جابجا بشه، بعد دوباره طرفین با هم مذاکره میکنن، نظر مجلس خودش رو تامین میکنن. بالاخره با
یعنی نمیتونن رد بکنن،
این قراردادها قطعی میشه و اجرایی میشه.
یعنی نمیتونن رد بکنن، میتونن یه سری نظرات بگن که اعمال بشود در قرارداد.
بله، معمولا چون الان اراده مجلس و دولت همه بر این است که بر این سند اجرا بشه، شورای عالی امنیت ملی همین گونه نظر نظام هست، لذا قراردادی هم که امضا میشه قبلا بین دو وزارتخونه حسابی چانه دلی میشه، صحبت میشه، مراحل پرداخت پول، مراحل اجرا همه مشخص میشه، بعد وقتی همه اینها تمام شد میره به مجلس در کمیسیون مربوطه بررسی میشه و بعد اون موقع میره شورای نگهبان، اونها هم تایید میکنه. معمولا خیلی تغییری نمیکنه، اگرم تغییری بخواد انجام بشه اون رو به طرفین اعلام میکنن و طرفین دوباره با هم مذاکره میکنن، اون نظر مجالس دو کشور رو هم تامین میکنن. معمولا هم در مرحله تنظیم این قراردادها سعی میشه با کمیسیون های مجلس مذاکره بشه و نظر اونها رو هم داشته باشن که وقتی قرارداد دیگه قطعی شد خیلی در مجلس متوقف نشه.
آقای دکتر، خب بعد از اینکه به مجلس آمد و مجلس تصویب کرد، اون موقع برای عموم مردم قابل رونمایی هست؟
مفاد اون موقع در مجلس وقتی که علنی شد اصلا به طور علنی اعلام میشه، گفته میشه، مفادش مطرح میشه، بعد اون موقع همه مردم هم از مفاد این مثلا موافقت نامه ایران و چین در حوزه انرژی که ذیل اون سند 25 ساله است مثلا مطلع میشن.
بسیار.
یعنی چون مجلس برنامه‌اش هم علنیه، اون موقع در این زمینه میتونن مردم هم مطلع.
درسته. آقای دکتر، در محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی خب تلاش میشه تصویر نگران کننده از توسعه روابط ایران با روسیه و چین ارائه بشه. چرا غربی‌ها با نگاه منفی به ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی شرقی نگاه میکنن؟
علت امر اینه که ایران و روسیه و چین هر سه در منطقه بسیار مهم اوراسیا قرار دارن که به اعتقاد خود کارشناسان غربی تا 25 سال آینده اقتصاد جهان رو، سیاست‌هاشو این منطقه تعیین میکنه. خب در این منطقه بسیار مهم ایران و روسیه و چین وجود دارن و به طور طبیعی با تقویت روابط این کشور فرصت‌های کشورهای غربی در این منطقه به حداقل میرسه و در واقع به نوعی در این منطقه، منطقه بسیار مهمی هست، منزوی میشن. از این بابت است که نگران از دست دادن منافع خودشون در این منطقه و پیدا شدن رقبای قوی اقتصادی هستن و به همین دلیل هست که نگران هستن و تمایل دارن و سیاستهایی رو تنظیم میکنن که سعی بکنن با ایجاد نوعی بی‌اعتمادی و حاشیه سازی بین این سه کشور ارزش این ارتباطات سه جانبه رو کاهش بدن.
درسته. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایین از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلام برسید، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار. آقای دکتر محسن پاکایین بودن، کارشناس مسائل شرق آسیا.